اخیر با رئیس جمهور اشرف خانی مشورت داشته و یا از او اجازت گرفته است یا نه؟ بشیر احمد تیانج در این باره گفت:
نظر به نیاز اشدی که با حضورشان در اون مناطق پیدا شده بود، هیچ گونه لازم نبود که از کسی اجازه خواسته شود.
بشیر احمد تیانج حکومت را تنقید کرد که به مسائل امنیتی شمال افغانستان توجه کمتر ظاهر میکند. به گفته تیانج، کاروان عبدالرشید دوستم روز 11 ایول هنگامی رفتن به ناحیه های خانقا و فیض آباد به کمین طالبان افتاد، ولی در این درگیری به عبدالرشید دوستم آسیبی نرسید. سخنگوی حزب جنبش ملی افزود: در صورت ضرورت عبدالرشید دوستم با امکاناتی که در اختیار دارد برای روحیه دادن به سربازان در عملیات های امنیتی شرکت میکند. نمایندگان شورای امنیتی ملی و دفتر ریاست جمهوری افغانستان نخواستند با رادیو آزادی در این باره صحبت کنند. بعضی حقوقدانان افغان میگویند بر اساس قانون معاونان رئیس جمهوری افغانستان باید قبل از شرکت در چنین عملیات ها از رئیس جمهور اجازه بگیرند. سبحانی مصباح، یکی از حقوقدانان افغان، روز 11 ایول به بخش دری رادیو آزادی گفت:
معاون رئیس جمهور است، فقط با رئیس جمهور همکاری میکنه. هر دو معاونین رئیس جمهور صلاحیت ذاتی نداره، صلاحیتی که قانون اساسی برش محول بکنه، فقط صلاحیت تفویضی است. صلاحیت در حالتی است که رئیس جمهور حضور نداشته باشد، رئیس جمهور استعفا بکنه، رئیس جمهور به مریضی ضرب العلاج مبتلا شود یا هم رئیس جمهور فوت بکنه. در این صورت میتونه که معاون رئیس جمهور صلاحیت ذاتی را به یک مدت بسیار محدود که 3 ماه است در نظر داشته باشد.
عبدالرشید دوستم بعد از ماجرای تجاوز جنسی یکی از رقیبان سیاسیش احمد ایشچی در میان مردم کمتر ظاهر می شد. والی پیشین ولایت جوزجان افغانستان احمد ایشچی در ماه دکبری سال گذشته ادعا کرد عبدالرشید دوستم و محافظانش او را لتوکوب کردند، لباسش را کشیدند و وانمود کردند که به او تجاوز می کنند. با این همه بشیر احمد تیانج می گوید عبدالرشید دوستم تا آخر حکومت کنونی معاون رئیس جمهور می ماند و قرار است به زودی از ولایت جوزجان به کابل بیاید. عبدالرشید دوستم جنگ سالار ازبک تباری افغان می باشد. حامیان حقوق بشر او را به جنایت های جنگی در زمان جنگ شهروندی و سالهای جنگ با طالبان متهم می کنند و از جمله به آن متهم می شود که ماه دکبر سال 2001 بعد شکست طالبان در قندوز تقریبا 2000 جنگجوی طالب را در داخل کانتینرهای آهنی نگه داشته است و آنها نفسگیر شده به هلاکت رسیدند، ولی ژنرال دوستم این اتهامات را رد می کند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان گفتند بعد دستور ماه فوریه تقریبا 2 میلیون نفر سیم کارت‌هایشان را با استفاده از شناسنامه نو دوباره ثبت کردند، ولی همان مردم زیاد این دستور را بحث برانگیز می‌شمارند، هرچند در پی اجرای آنند. در این باره الهام عطایف، معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان، روز 15 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه صحبت کرد و گفت:
با شناسنامه نمونه‌ای سال 2014 1,883,385 سیم کارت به قید گرفته شده است. ما نمی توانیم بیش از 1 میلیون نفر بگوییم، چون یک نفر می تواند 2 یا 3 سیم کارت داشته باشد، هرچند موافق قرار نباید از 2 سیم کارت زیاد باشد.
الهام عطایف دقیق نگفت که چی قدر سیم کارت دیگر باید تا ماه آگوست دوباره ثبت نام شود، اما گفت در مجموع حدود 6.5 میلیون نفر از تلفن موبایل استفاده میبرند و تقریبا 5 میلیون نفری آنها مشتریان فعال هستند. بر اساس دستور حکومت از ماه فوریه سال 2019 ثبت دیگر باره شماره های مشتریان شرکت های تلفنی به نامشان باید تا 16 آگوست به پایان رسد. تا انجام این مهلت همگی یک ماه دیگر باقی مانده است و بر اساس معلومات شرکت های موبایل بیش از 3 میلیون سیم کارت با شناسنامه های پیشین فروخته شده است. طبق دستور حکومت سیم کارت ها را فقط در صورت به نام صاحبش دوباره ثبت نام می کنند که کارت هویت داشته باشند، نه شناسنامه های معمولی که تا سال 2014 به مردم می دادند. اما حالا بیشتر از 3 میلیون نفر از اهالی تاجیکستان شناسنامه معمولی دارند و معلوم نیست که می توانند در مدت یک ماه کارت هویت بگیرند و شماره تلفنشان را نگه دارند. شرکت های موبایلی گفتند اگر کسی تا زمان مقرر شده سیم کارتش را به نامش ثبت نام نکند، از رقمش محروم می شود. با نظر داشتی همین مشکل خبرنگاران از معاون رئیس خدمات علاقه الهام عطایف با تکرار پرسیدند که آیا احتمال تمدید مهلت ثبت نام وجود دارد. او پاسخی روشن نداد ولی در نهایت گفت به احتمال زیاد مسئله تمدید مهلت به قیدگیری سیم کارت ها را به حکومت پیشنهاد می کنند. در ضمن با توجه به نوبت پایی زیاد و تشویش مردم برای گرفتن شناسنامه نو، فعالان شهروندی با جمع آوری امضاها و هم یک وکیل تاجیک قبلا مسئله دراز کردن مهلت به قیدگیری سیم کارت با شناسنامه پلاستیکی را پیشنهاد کرده بودند. بسیاری ها بر این باورند که مقامات در مهلت باقی مانده ظرفیت دادن شناسنامه نو به ساکنان را ندارند و اگر این مهلت تمدید نشود اکثر مشتریان به علاقه موبیلی میمانند. عبدالرحمن رحمانوف خبرنگاری تاجیک میگوید ظاهرا مسئولین به جز تمدید مهلت دیگر علاجی ندارند و در عکس حال هم شرکت های موبیلی و هم مشتریان زیان مالی و معنوی میبینند.
از اون مشاهده هایی که امروز شخصا خودی من میبینم، مثلا در مرکز های شناسنامه‌ای من فکر میکنم که گمان است که در مهلت مقرر شده همه صاحب شناسنامه نو شود برای ایجاد کردن سیم کارت ها، و ببینید که مثلا که در مدتی که از ماه فوریه تا امروز نزدیک 2 میلیون اگر ثبت شده باشد، حالان که ما نزدیک که زیاده از 6 میلیون داریم، خیلی وای است. من گمان میکنم که باید تمدید شود.
در حالی که اکثریت دریافت سیم کارت نو را در مهلت معین شده ناممکن میدانند، رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان اواخر ماه گذشته در یک صحبت با رادیوی آزادی گفته بود هنوز برای صحبت سر این موضوع وقت است و اظهار امیدواری کرده بود که ساکنان در این مهلت با شناسنامه و سیم کارت نو تامین خواهند شد.
یک قسم اولی الکی دارد چنین پاسپورت های یک من وای پاسپورتی در نزد خانه من هست تو ساعت 1 2 شب میبرید کار کرده است کار میکنن خیر بعد اگر نشود بعد میبینیم.
مسئله تبدیل سیم کارت ها از سیرمای گذشته یک مسئله بسیار داغ در تاجیکستان شد. مقامات آن زمان گفتند برای تامین امنیت ملی و سوء استفاده نشدن سیم کارت ها باید همه آنها را از نو به نام صاحبانشان ثبت کنند. الهام عطایف معاون رئیس خدمات علاقه در شرح ضرورت ثبت دوباره سیم کارت ها گفت
برای چی اول سوال بسیار میشود برای چی در اساس شناسنامه شهروند جمهوری تاجیکستان نمود 2014 یعنی که آی تی کارت پلاستیکی، چون که در اساس این شناسنامه نسبت مشتری، نسبت شهروند معلومات در نمود الکترونی به حد بسیار است که برای آسان کردن کار و فعالیت در آینده تطبیق نمودن دیگر لایه‌های تکنولوژی اطلاعاتی کامونیکاسیونی که در جمهوری تاجیکستان روش داده استودیم این سیستم رو.
ولی برخی حکومت رو با اون متهم میکردند که برای پر کردن بودجه و پیدا کردن منبع درآمد این راه رو پیش گرفته است. این گروه ثبت نام دوباره سیم کارت با شناسنامه نو رو ضرور نمیدونند و ضربه به کیسه خود میسوبند. با این همه با نزدیک شدن ماه آگوست نوبت در اداره های شناسنامه دهی در استرا نگرانی و سر و صدا ها هم اطراف این موضوع بیشتر میشود.
یک بانوی پژوهشگری تاجیک برای اختراع ملهم طبابتی بر ضد بیماری حساسیت پوست در یک آزمونی جهانی صاحب 2 مدال طلا شد. این زن نوآور تاجیک نامزدی فنهای تکنیکی و خادم مرکز علمی و تحقیقاتی فارماسفتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان است. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروناز روح‌اللهی را میکنم. مولودا دولت مامدوا نامزد علمهای تکنیکی بعد 10 سال پژوهش به این خلاصه آمد که میشود بیماری حساسیت یا آلرژی را بوگیو های شفا بخش و بی‌ضرر ایواز کرد و با این راه به انسان ها دوا بخشید. دوایی که او در این سمت اختراع کرده است ملهم برای حساسیت پوست نام دارد که اخیراً در یک آزمون جهانی با نوان اختراع‌کار در کره جنوبی صاحب 2 نشان طلا شد.
کنی تلک ملواج یکی از چنین کنهایی که در تاجیکستان یعنی که با مقدار زیاد موجود هستند، ما از آن اولین یعنی که خوکای کودکونه به اصطلاح دیسک پرسیپکر اختراع نمودیم و یکمین اختراعات من دایر به همین موضوع بودن و بعدا من میخواستم که همین یعنی که موضوع رو باز وسیع نمایم و با اون دو نمود علف دیگری که از گیاه شفا بخش تاجیکستان هستن امرو نمودم ملهم برای آلرژی پوست اختراع کردیم.
مولودا دولت مامدوی 33 ساله که با این نوآوری خود در سوهای تیب در میان 274 زن از 28 کشور دنیا یکی از بهترین بانوی اختراع کار دانسته شد میگوید اگر اختراعات او در تیب به راه مانده شود مشکلی بیماران حساسیت در کشور از بین خواهد رفت. مولودا دولت مامدوی روز 5 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت
حالا باشد ما در شرایط لابراتوری یعنی که همین مواد رو استفاده سول کردگی هستیم، لیکن اسباب نبودن یعنی که مبلغ یعنی که اسباب نبودن سرپرست ما نمیتونیم امروز یعنی که اون رو به دیگران توصیه دیم، فقط در شرایط لابراتوری یعنی که کارکر کرده شده است.
این بانوی محقق میگوید که ملهم حالا در شرایط لابراتوری آماده شده است و امکانیت ندارد که اون رو در استحصالات براه ماند. این بانوی دانشمند میگوید دو جایزه میدال طلای سازمان جهانی مالکیت ذهنی و میدال طلای 12مین نمایشگاه بین المللی و فورم زنهای اختراعکاری جهان به اون نیروی هرچی بیشتری تلاش برای نوآوری های بعدی را بیدار کرده است. در 12مین نمایشگاه و فورم جهانی زنان نوآور در کره جنوبی در برابر مولوده دولت محمد و سوی مؤسسه دولتی مرکز ملی پتنت و اطلاعات تاجیکستان کره 8 بانوی دیگری دانشمند که اکثرا مربوط سوهای تیب است پیشنهاد شد. از این مرکز بر رادیو آزادی گفتند بانوان تاجیک از نمایشگاه مذکور با 3 مدال طلا، 4 نقره و 4 برنج به وطن برگشتند. خودی بانوان میگویند هرچند این اختراعات در سطح جهانی پذیرفته می شود، در کشور زحمت چندین ساله آنها اکثرا با دشواری مورد استفاده قرار می گیرند. تاجنی سازوبایدوا نامزد علم های تیب که سال 2017 برای اختراع در سوهای بیوتکنولوژی و داروسازی صاحب مدال طلا شد گفت:
برای که پر را آموخته شود ما باید شعبه فارماکولوژی داشته باشیم، ما باید برای که این دوره پر را آموخته ما باید همه طرف آموخزیم که پیشنهاد کنیم به فارم کمیتیت.
در مجموع بنا به اطلاعی مؤسسه دولتی مرکز پتنت و اطلاعات در کشور بیشتر از 150 زن برای اختراع خود صاحب پتنت شدند. زنان تاجیک معمولا در سوهای تیب نوآوری و اختراع میکردند. بر اساس امور رسمی این مؤسسه از سال 2012 تا امروز 44 اختراع بانوان در سوهای گوناگون صاحب مدال و گرانپری گردید که از آنها 15 تواش مدال طلا بوده است. اما آنچه باعث نگرانی اکثر علمان و کارمندان رشته علم است این که واقعا اختراع زیاد است و همساله عالمان زیاده برای کشفیات خود اجازت نامه میگیرند، اما اکثرا این همه کار و کشفیات روی کاغذ میماند و در عمل تطبیق نمی شود. غیاث‌الدین میراجوف اکادمیک توجیک و سابق پرزیدنت اکادمی علم های تیب روز 5 یول در صحبت با رادیو آزادی گفت برای در عمل استفاده کردن کشفیات عالمان سوهای تیب باید کارخانه های داروسازی ساخته و این سمت را رشد باید داد. و گفت حالا فرصت رسیده است که با استفاده از آن که تاجیکستان در صدد گذشتن از کشور اگراری به صنعتی قرار دارد، مشکل نبودی کارخانه های داروسازی را هم حل کرد.
اونیورسیاده جهانی تابستانه در شهر نیاپل ایتالیا با پیروزی منتخب ژاپن به انجام رسید. کامران شاهی استاپیریان پهلوانی معروفی تاجیک در گرانپری جودو در شهر بوداپشت مجارستان مقام هفتم را کسب نمود. این نوگانی های ورزشی را من نرزلهی لطیف به شما پیشکش میکنم. اونیورسیاده سیوم جهانی تابستانه که از سیوم تا 14 ایول در شهر نیاپل ایتالیا برگزار شد در حساب عمومی دسته‌ای با پیروزی منتخب ژاپن به انجام رسید. ژاپنی ها همگی 82 مدال از آن جمله 33 نشانی طلا به دست آوردند. منتخب روسیه نیز 82 مدال گرفت، ولی با در نظر داشت صفت مدال ها روسیگی ها مقام دوم را کسب نمودند. منتخب چین با کسب 43 مدال در جایگاه سیوم قرار گرفت. در اونیورسیاده سیوم جهانی تابستانه حدود 6000 ورزشگر از 89 کشور اشتراک کرده آید به 18 نمودی ورزش رقابت نمودند. بجز از روسیه در اونیورسیاده باز ورزشگران 11 کشوری سابق شوروی شرکت ورزیده با مدال ها مکافاتانیده شدند. ولی ورزشگران ترکمنستان بی مدال ماندند. ورزشگران قرقیزستان و تاجیکستان در اونیورسیاده جهانی تابستانه در نیاپل ایتالیا شرکت نداشتند. اونیورسیاده نوبتی جهانی تابستانه از 8 تا 19 آوگوست سال 2021 در شهر چندوی چین دایر می‌گردد. خبری دیگر، کامران شاهی استاپیریان پهلوانی معروفی تاجیک در مسابقه بین المللی گرانپری جودو که از 12 تا 14 ایول در شهر بوداپشت مجارستان برگزار شد مقام هفتم را کسب نمود. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو در این مسابقه بین المللی بیش از 500 ورزشگر از 81 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در این مسابقه در رقابت ها میانی مردان 4 ورزشگر نمایندگی کرد. در بین آنها نتیجه به دست آورده کامران شاهی استاپیریان خوبتر است. او در وزن زیر 90 کیلو با 5 نفر رقابت نموده در سی تاش بر حریفانش از آوستریا، سربیا و قرغزستان غالب آمد و در دو قوه آزمایی از گشتگیران ژاپن و گرجستان مغلوب گشته در نتیجه در جایگاه هفتم قرار گرفت. کامران شاه یوستاپریان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من میخواستم با بازی های اولمپی که سالی 2020 در ژاپن برگزار میگردد لیسنسیا رو خط گیرم در آنجا و دولت حساب سال خود را نمایندگی کنم و در آن مسابقه سزاوار عنوانی بلند گردم.
سه پهلوان دیگری تاجیک، سامان محمد بیکف، اکمل مرادف و تیمور رحیموف در دور مقدماتی گرانپری جودو در بوداپشت شکست خوردند. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 8 مدال من جمله 5 نشان طلا مقام اول را صاحب شد. منتخب برزیلیا با کسب 4 مدال جای دویم و منتخب کوسوو با کسب 3 مدال جای سیوم را از آن خود کردند. دسته تاجیکستان با یک مقام هفتم در بین 81 کشور در جایگاه 35 قرار گرفت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی نوبتی ما عبدالشفیع تاجف، مایور بازنشسته مرزبانی است که در 26 سال پیش در آزادسازی دیدبانگاه 12 روس‌ها هنگام حمله گروه مخالفین شرکت داشته است. او در این باره کتاب نوشته است. کتاب عبدالشفیع تاجف با نام دیدبانگاه 12 از 300 صفحه عبارت بوده، در عرفه چاپ قرار دارد. 13 میولی سال 1993 با دیدبانگاه سرحدی 12 نیروهای روسیه مستقر در مرز تاجیکستان با افغانستان هجوم مرگبار گروه جنگیان مخالف دولت تاجیکستان صورت گرفت. زد و خورد 11 ساعت دوام کرد و 25 سرباز و افسری که در قسم مرزبانی وابسته به روس‌ها خدمت می‌کردند کشته شدند. کارشناسان میگویند محض همین حادثه سبب شد که روسیه در فکر به سازش آوردن دو جانبی درگیر جنگ شهروندی در تاجیکستان شد. رسانه‌های روسیه همساله از این حادثه به حیث قهرمانی مرزبانان روس در مرز تاجیکستان یاد میکنند. عبدالشفیع تاجف میگوید روس‌ها بسیار دلیل‌ها را تحریف کردند و با یادآوری این حادثه مرزبانان تاجیک را حقیر تصویر کردند. حالا ما پای صحبت این مرزبانی سابق نشستیم. قبل از صحبت شرح حال او را از زبانی همکارم طاهری سفر بشنوید.
عبدالشفیع تاجف مایور بازنشسته مرزبانی 65 سال دارد. سال 1985 فاکولته فیلولوژی روسی دانشگاه ملی تاجیکستان سابق به نام لنین را ختم کرده است. در صف ارتش اتحاد شوروی در گرجستان خدمت کرده است. یک مدت در روزنامه کولیابسکا پراودا به حیث خبرنگار کار کرده است. سال 1992 به خدمت مرزبانی جلب شده است. در بخش استخبارات مرزبانی در ناحیه هممرز با افغانستان کار کرده است. 13 میولی سال 1993 زمان مخالفین به دیدبانگاه 12 مربوط به مرزبانان روس در ناحیه شورآباد سابق حالا شمسدین شاهین حمله کردند. او از جانب مرزبانان تاجیک در عملیات شرکت داشت. سال 2006 پس از معیوب شدن در عملیات بازنشسته شد.
و حالا شروع میکنیم به صحبت با عبدالشفیع تاجف، مایور بازنشسته تاجیک.
این حادثه را شخصا من چنین شهر میدیم، یگان سرحدبان روس در این جنگ های سرحدی اشتراک نکردند و تا آن سالها آنها موقع بی‌طرفی را اشغال کرده بودند و در یگان جنگ سرحدی اشتراک نکردم.
اول درباره کتاب تا میگم، چند صفحه است؟ شما اونا بر اساس چی نوشتین؟ یاد داشته است یا تحقیق است؟ چی است؟
دروغ های پی در پی روزنامه‌نگاران نظامی روس را در کتاب تنس روبیس و مجله تگنانیس میخواندن که آنها تنها درباره قهرمانی سرحدبانان روسیه سخن گفتند و خلاص و اشتراک به واسطه فرزندان وطن دوست تاجیک را انکار کردم. من به نوشتن این کتاب آغاز کردم و همه آن اقتباس هایی که در این جامن آوردم از کتاب پنچکه رو بیش و از مجله پجرانیسمیک تایی سالهای 93-94 من این آغاز کردم. همه این نوشتادات هایی که من نوشتم اینها همه ریالی یعنی حقانی هستند، یکان قهرمان تغییر دادن نشده است و همه آن نفرانی که در حفظ مرز بوم این منطقه تحدی کشته شدند در این آچرکای واقعی تاریخی من آنها را نشان دادم.
شما به کدام نکته ها در اون کتاب های موردی نظرتون اعراض گرفتین و یا به کدام حرفشون روزی نبدین دقیقا؟
بعد از خواندن کتاب پنج که روبش که یک بابش با عنوان که بشتر اتستال استوریه با مقاله پیلایوش زسته و الکساندر فیدوتوف آغاز کردم که همه دروغ بودن آن را من اثبات کردم. در این کتاب پیش از همه من از فیدوتوف این کار میکند که گویا که تاجیکان در این اشتراک نداشتند. دویم باید می نویسد که گویا که اهالی محلی دهه سریغار یک چند روز پیش آگاه کرده بودند و آنها به کوه برآمده بودند، در حالی که وقتی آنها از چرخبال ها فرود آمدند و بنوار گرفتند، پیش از همه در همین لحظه ما همه اهالی در اسارت گرفته افغان ها را، اهالی دهه سریغار که عبارت از 160-180 نفر و یا 48 خواجگی را تشکیل می داد که در بین آنها کودکان، زنان، مویسفیدان دیگران بودند که چقدر اذیت کشیده بودند و این را بنوار گرفتند خودی آنها و بعدم در این کتاب این کار میکند که گویا احالی نبود. و بعد از احالی که در شفت آنها مز 18 نفر سرحدبانان زنده مانده روس از جمله من قهرمان روسی اندری میرزلیکین با سرداری همین 18 نفر هم زنده ماندگی ها را نیست ما آزاد کردیم و در افتماشین تمغه 66 رقمی دولتیش 0016 سوار کرده برای از میدان محاربه به جای بیخوف به ورتلیات ها گسل کردیم و ما خود ادامه دادیم. و تناسب را بینیم که من چیلی که قید کردم در همان زمان اندری میرزلیکین رتبه لیتنانت کلان را داشت و عبدشفیع تاجوف هم رتبه لیتنانت کلان را داشت. میرزلیکین را آزاد کرده به افتماشین سوار کرده را سپار کردیم و ما ادامه دادیم، جنگ را ادامه دادیم و آنها را و باقی مانده رفته من چیلی که گفتم جسدی اولین را روزی همون 13 هم برداشته آمدیم. من در یگان صحیفه نام یگان تاجیک درج نگشته است.
روزی حادثه شما در کجا بودین، در کدام وظیفه کار میکردین و چگونه خبر یافتین از این؟
در همان دهه سری غار موسم حاصل برداری یعنی حاصل زراعت های کشاورزی از جمله برداشتن حاصل عسل ادامه داشت. من مدیر فرمه چارواداری خواجگی دولتی به نام شاهین مدیوب رسولوف در همان جا حضور داشت. وقتی که شبانه همین گروه های وقتی که آنها سرحد از افغانستان سرحد دولتی تاجیکستان را عبور کرده به اول بدیهه هجوم میکنند، وقتی که بدیهه هجوم میکنند مردمان را از اسارت میگیرند. اسمان غنیف که مقابلیت نشان داده بود او را در جای حادثه به هلاکت می رسانند و بعدا مردم را در مواسیده گرفته به دره شروغن می آرند. من از همین دره شروغن مدیوب رسولوف که با همراهی همین خلقه بود با یک دو نفر هر چی واسطه کرده از بین آنها با بین بوتا و چوب ریخته آمده از دهه ملیاب شبانه خبری آن را می دید که در زستوه سرحدی و اولی دهه سریغار را پورا زده نیست کردند و ما از این خبر یافتیم و آمادگی کردیم و آمادگی جنگی گرفتیم و با امروحی من همین اختیاریان و اصلا و جوان مردان باور ناموسی دهه های همین منطقه سرحدی یعنی دهه یال، پاروار، سری نمک، سری مغزار، ملیاب من
و پا خیستند و رفته به دشمن مقابلت نشان دادند.
صحبت ما را با عبدالشفیع تاجف، مایور بازنشسته تاجک، درباره حمله به دیدبانگاه 12 در 26 سال پیش میشنوید. تعداد آنهایی که حمله کردند چند نفر بود در اینجا؟
تعداد آنها را ما چنین تصور کردیم که همگی 100-150 نفر هم نبودند. در وقتی که مثلا ما حرکت میکردیم، همگی در همین محاربه دو نفری آنها کشته شد، یک نفر دیگر ممکن تایی تیرپرانی های دوامناک در قریبی زسته و این دو نفری که ما از اهالی دهه سر غار رو در محاصره نگاه می داشتند، این دو نفر حقیقتا کشته شدند در جای حادثه. در این تازسته و علاقه بسیار دور ماندگی بود، بعد به زسته و ما رسیدیم. همین قدر کشتگی ها همه بود و بوشش همین است، ولی در کتاب، در کتاب پیانسکی روبیس فیدوتوف می نویسد که همین پای در پای همین زده نیست کرده، یک لو رفتند که همین جسدی ملخالفین هایی که در این طرف پرتافتند، در اون طرف پرتافتند، ولی اصل در اصل هیچ چیز نبود. آنها همگی 35 نفر چرخبال فرود آمدند، با همراهی ما حرکت کردند تا نزدیکی دهه سر غار، و وقتی که ما به دهه سر غار نزدیک شدیم، آنها در اینجا کمین گرفتند، دیگر حرکت نکردند، ولی تاجیکان رفته هم اطراف زستاو را پر از نظر گذرانیدند و آمده جسد اسمان غنیف را در یک جایگی گرفته. من بعد آمدیم که روز دیگر تنها آنها توانستند روز 14 هم که جسد همون 25 نفر از بانوان خود را با یاری و کمک بی واسطه تاجیکان من همین جسد در افتماشین ها بار کرده به دهه یال رفتند و از اینجا توسط چرخبال ها به قسم حربی در ناحیه همدان برداشته بردند.
کدام حرفی که هست که ما نپرسیده باشیم یا شما گفتن میخواین ما نپرسیدیم؟
حتما من باز چیزی دیگه علاوه کردنی هستم که در قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی نیست برای چی که به این بهای سزاوار نمیدیند. مثلا بدون او ما وقتی که در این منطقه خدمت را تمام کردیم، من همچون افسری رزویدکه از سال 1998 تا سال 2000 خطی اولی سرحدی را از سرحدمانان روسیه به صفت اکسپریمنت قبول کردیم و در اونجا نیز یک بسیار حادثه ننگینی بود، در حادثه ننگینی که من به سرحدمانان تاجیک همون رزویدکچیان گروه اپراتیوی آنها تشکیل کرده حجوم کرده 5 نفری ما رو زده از پای افتاندم که ما از در خطی سرحد خدمت کردم دست کشیم، ولی ما هیچ خود را بای ندادیم و همه کارکنان اپراتیوی یعنی رزویدکچیان آنها را دستگیر کردیم. یک نفرش در وقت مقابلیت نشان دادن زده محو کردیم، تسلیم کردیم، یراق اصلیه آنها را گرفتیم. ولی باز من اون دوره سردار شتات جنرالی کمیته حفظ سرحد دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را گفت بودند، با آنجا سفر بر شدند با همراهی ژیلکین جنرالی من سرحدبانان روسیه از فسبی روسیه آمدند، یگان چاره ندیدند، ولی جسارت و مردانگی همین تاجیکان که از هیچ شبه نداشتند و دوامی من 15 سال شد تاجیکان در حفظ سرحد دولتی بسیار خدمت خوب نشان میدیند. تاجیکستان یک برای نه فقط روسیه بلکه برای تمام دولت های اروپا یک سپر است و امروز تاجیکان سر بلندانه از حفظ مرز بوم خود پر برآمده توانستند. و من وقتی که من برای من همین جشنگیری همین حادثه ها وقتی که از در موافقه با سرایاست فشنهای سرحدی سفر بر می شوند، برای چی که آنها نام این اشتراکچان را تماما فراموش می سازند و شخصانی می آیند که در باره این حادثه تماما تصورات ندارد.
عبدالشفیع تاجوف مایوری بازنشسته مرزبانی تاجیک بود که درباره حادثه حمله بعد دیدبانگاه 12 در مرز تاجیکستان و افغانستان صحبت میکرد. این دیدبانگاه در 26 سال پیش زمان جنگ شهروندی از جانب مخالفان تاجیک مورد حمله قرار گرفت که در آن 25 افسر روس و تاجیک کشته شد. اینجا من مومین احمدی با شما خداحافظی میکنم. خوب و خوش و کامگار، خدا نگهدار.
چشمه کن با چشمه آبی کوثر است.